عکس العمل مشران و جرگه به اعتراض محصلین پوهنتون ننگرهار در زیر پرچم داعش و طالبان. در همین حال کمیته برای بررسی این موضوع از سوی وزارت تحصیلات عالی معذر شده است. حکومت افغانستان دو دستگی میان طالبان را به سود خود تعبیر می کند، اما باور دارد که همبستگی طالبان تنها برای پیشبرد گفتگوهای صلح مفید است. تظاهرات فعالان مدنی در کابل، مظاهرچیان دارای رخشانه و فرخنده دادخواهی کردند و پاکستان از وزیر خارجه هند دعوت کرده که در یک کنفرانس مهم درباره افغانستان شرکت کند. با عرض سلام، در این ساعت خبری من امید مرزبان با شما هستم. همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما میگوییم. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر گزارش های این ساعت خبری برمیگردم، اما در آغاز ساعت سرویس خبری خبرهای جهان را زرغون منگل را خواهد کرد، اما حالا با ما هست و برای ما میگه که برای ما در خبرهای جهان چه برای گفتن داره. سلام زرغونه جان.
سلام امید جان. خبرهای جهان از اشق‌آباد آغاز خود کردیم که رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و همتای ترکمنی اش قربانغلی بردی محمدوف برای افتتاح پایپلاین تابی در اشق‌آباد ملاقات کردند. شنونده ها ایره هم خود شنیدن که اتحادیه اروپا در گزارش اخیر خود در مورد پیشرفت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا، این کشور متهم به عقب گردی ها در بخش های حکومت حاکمیت قانون حقوق بشر و آزادی رسانه ها کرده.
با تشکر زرغون منگل، تا لحظات بعد به خودت برمیگردیم برای شنیدن تفصیل خبرهای جهان، اما در آغاز خبرهای افغانستان با جاوید حسن زاده.
رئیس جمهور غنی در دیدار با شماری از قماندانان ارشد پلیس و وزارت امور داخله تاکید کرده است که از امکانات و منابع موجود در تجهیز پلیس به گونه شفاف استفاده شود. مشتان جرگه افغانستان با نگرانی اثر بریدن هفت غیر نظامی در زابل و سنگسار رخشانه در ولایت غور از حکومت میخواد تا به خاطر جلوگیری از تکراران اقدام عملی را روی دست گیرد و از سفارت امریکا در کابل سر بریدن غیر نظامیان افغان را اسوی افراد مربوط به گروه داعش در ولایت زابل تقبیل کرده است. این هم تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی در دیدار با شماری از قماندانان ارشد پلیس و وزارت امور داخله تاکید کرده است تا از امکانات و منابع موجود در تجهیز پلیس به گونه شفاف استفاده گردد. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده است که این ملاقات در ارگ ریاست جمهوری انجام شده و محمد اشرف غنی همچنان هدایت داده است تا قراردادهای وزارت داخله نیز به گونه درست و شفاف اداره گردد. اعلامیه می‌افزاید که رئیس جمهور کشور ضمن تقدیر از کارکرد نیروهای امنیتی روی رسیدگی به فامیل‌های نیروهای امنیتی که به خاطر دفاع از کشور کشته شده‌اند نیز تاکید کرده است. رئیس جمهور همچنان روی ساده‌سازی سیستم جلب و جذب و آموزش پلیس تاکید کرده و گفته است که باید کاغذپرانی‌ها در قسمت جلب و جذب جوانان در ارگان‌های امنیتی از بین برده شود. مشاور جرگه افغانستان با نگرانی اثر بریدن هفت غیر نظامی در زابل و سنگسار رخشانه در ولایت غور از حکومت میخواهد تا به خاطر جلوگیری از تکرار آن اقدامات عملی را روی دست گیرد. محمد علم میزدیار معاون این جرگه که ریاست جلسه روز سه‌شنبه را به عهده داشت با اشاره به این حوادث گفت که افزایش چنین رویدادها حاکمیت قانون را زیر سوال برده و امید مردم را کاهش میدهد. از سوی هم شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی امروز در نشست های جداگانه در کابل این اعمال را تقویه کرده و خواهان رسیدگی به آن از سوی حکومت گردیدند. سفارت امریکا در کابل سر بریدن غیر نظامیان افغان را از سوی افراد مربوط به گروه داعش در ولایت زابل تقبیه کرده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی این سفارت گفته شده است که انجام این گونه اعمال و کشتار افراد بیگناه در هیچ دین و آیین قابل توجیه نیست. این سفارت همچنان همدردی خود را با فامیل های افراد کشته شده نیز ابراز کرده است. این در حالی است که به تازگی افراد مربوط به گروه داعش هفت غیر نظامی افغان را به شمول زنان و کودکان در ولایت زابل سر بریده است. رئیس جمهور غنی نیز گفته است که انجام این گونه اعمال نشان در ذلت و رسوایی دشمنان می باشد. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 3 تن از اعضای شبکه یقانی را همراه با 2 مخفیگاه آنان در ولایت خوست کشف و بازداشت کرده است. در اعلامیه امروز این ریاست آمده است که این افراد رحیم خان، نعیم خان و نجیب الله نام داشته و از جمله سازماندهندگان عملات توریستی گروه حقانی بوده و در منطقه مزاخل ولایت خوست فعالیت میکردند. اعلامیه میافزاید که این افراد در ماینگذاری ها انتقال سلاح و مهمات به گروه های توریستی و حمله بالای وسایط ملکی و نظامی دست داشتند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم زرغون منگل باشید.
خبرهای جهان را با خبر در رابطه با دیدار رهبران افغانستان و ترکمنستان آغاز می کنیم. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و همتای ترکمنیش قربانقلی بردی محمدوف برای افتتاح پایپلاین تابی در اشقاباد ملاقات کردند. این پایپلاین گاز طبیعی را از ترکمنستان به افغانستان و سپس به پاکستان و هند انتقال خواهد داد. آقای غنی این پروژه را برای منطقه خیلی مهم خوانده است. جزئیات در جریان همین ساعت خبری. قرار است حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این هفته به اروپا برود. روحانی نخستین رئیس جمهور ایران خواهد بود که پس از 10 سال به اتحادیه اروپا سفر می کند. قرار است روحانی در آغاز این سفر اروپایی در 14 نوامبر از ایتالیا دیدن کند و سپس در 16 و 17 نوامبر به فرانسه برود. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که 38 طبعه خارجی به شمول زنان و اطفال در منطقه جنوبی آدانای ترکیه به اتهام پلان ورود غیرقانونی به سوریه و پیوستن به داعش دستگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها 14 تن از دستگیر شدگان اتباع آذربایجان، 7 تن از اندونزی، 5 تن از عراق، 3 تن از ایران، 5 تن از قرقیزستان، 2 تن از تاجیکستان و 2 تن دیگر از افغانستان می باشند. دو تبعه ترکیه که نامهایشان افشا نشده هم به اتهام قاچاق انسان دستگیر شدند. تاریخ دقیق این دستگیری ها اراحه نشده، ولی تمام دستگیر شدگان به اداره خدمات مهاجرین منتقل شدند تا از ترکیه اخراج شوند. اتحادیه اروپا در گزارش اخیرش در مورد پیشرفت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا این کشور را متهم به عقب گردی ها در بخش های حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی مطبوعات کرده است. در این گزارش اتحادیه اروپا که تا بعد از انتخابات اول نوامبر ترکیه معطل شده بود و امروز منتشر شد، اتحادیه اروپا انقره را به سبب پذیرفتن مهاجرین سوریه مورد تحسین قرار داده است، ولی در این گزارش ترکیه به سبب آنچی محدودسازی آزادی بیان و خدشه‌دار ساختن استقلال قوه قضاییه خوانده شده است مورد انتقاد قرار داده است. کرملین ادعاهای اداره جهانی مبارزه با دوپینگ را در مورد استفاده سیستماتیک مواد مقوی توسط ورزشکاران روسی رد نموده و آن را بی‌اساس خوانده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت تا زمانی که شواهد اراحه گردند این مشکل است که اتهامات را پذیرفت، بنان چنین اتهامات بی‌اساسند. وزارت امور ورزش روسیه قبل از ظهر امروز گفت آماده همکاری با اداره بین‌المللی مبارزه با دوپینگ می‌باشد. قابل ذکر است که دوپینگ به معنای استفاده مواد مقوی از سوی ورزشکاران است که گاهگاه در مسابقات استفاده می شود و کشف این مواد مقوی در خون ورزشکار تقلب دانسته شده، بر علاوه بدنامی ورزشکار و کشورش مجازات را هم در بر دارد. و خبر آخر که پلیس استرالیا امروز به هدف تحت کنترل در آوردن آشوب‌های پناهجویان در یک بازداشتگاه مهاجرین از گاز اشک‌آور استفاده کرد. بر اساس گزارش‌ها این پناهجویان در کریسمس آیلند استرالیا مجهز با چاقوهای بزرگ، اره‌های برقی و بم‌های پترولی‌اند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 5، آسمان ابری، احتمال بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 11، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 12، آسمان ابری. ننگرهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 2، آسمان ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 3، آسمان ابری پیش بینی شده است.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. 5:09 وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. عکس‌العمل مشران و جرگه به اعتراض محصلین پوهنتون ننگرهار در زیر پرچم داعش و طالبان.
متاسفانه بسیار رخت بار است، تهدید کننده به امنیت افغانستان است. خواستند که اعتراض بکنند، یک چوکات نامعقول زیر بیرق داعش، زیر بیرق طالب.
در همین حال کمیته برای بررسی این موضوع از سوی وزارت تحصیلات عالی موظف شده است. حکومت افغانستان دو دستگی میان طالبان را به سود خود تعبیر می کند، اما باور دارد که همبستگی طالبان تنها برای پیشبرد گفتگوهای صلح مفید است. تظاهرات فعالان مدنی در کابل، مظاهرتچیان برای رخشانه و فرخنده دادخواهی کردند.
خونده بود رخشانه شد، یکی دیگر نشانه شد.
پاکستان از وزیر خارجه هند دعوت کرده که در یک کنفرانس مهم درباره افغانستان شرکت کند و در همین برنامه همچنان خواهید شنید که چرا یک گیتار، شاید هم یک گیتار معمولی، در همین هفته نزدیک به 2 میلیون دلار به فروش رسید. با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم شمشاد زدران هم به شما سلام میرساند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان کمیته را موظف ساخته است تا علت تظاهرات محصلین پوهنتون ننگرهار را بررسی کند، تظاهراتی که در آن بیرق های طالبان و داعش برافراشته شد. دیروز ده ها محصل پوهنتون ننگرهار تظاهرات را برگزار کرده بودند که در آن شعارهای در حمایت از طالبان و گروه داعش به گوش رسید. چند تن از مظاهرتچیان پرچم طالبان را نیز افراشته بودند. حالا حکومت افغانستان کمیته را موظف ساخته تا در این باره تحقیق کند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
نفوذ گروه طالبان و داعش در پوهنتون ننگرهار وزارت تحصیلات عالی را واداشته تا این موضوع را به بررسی بگیرد. وزارت تحصیلات عالی هرچند گمان ندارد که این دو گروه در میان محصلان پوهنتون ننگرهار نفوذ داشته باشند، اما میگوید که این وزارت به کمیته دستور داده تا این موضوع را به گونه جدی بررسی کند. صفی‌الله جلال‌زئی سخنگوی این وزارت میگوید که پس از پایان بررسی های این کمیته اگر روشن گردد که طالبان و یا داعش در میان محصلان پوهنتون ننگرهار نفوذ کرده باشند، در برابر آنان بر بنیاد قانون تصمیم گرفته خواهد شد.
در صورتی که هیئت ما تشخیص بکنه، شناسایی بکنه که اینا محصل هستند و شعارهای را خلاف منافع ملی کشور سر داده باشند، وزارت تحصیلات عالی قانون مقررات خود داره برای محصل و متداقی موضوعاتی که به سایر ارگانهای عدلی و قضایی برمیگرده مربوط به ارگاناست.
روز یکشنبه شماری از محصلان پوهنتون ولایت ننگرهار به علت آنچه که عدم توجه حکومت به مشکلاتشان در این پوهنتون گفتند، دست به تظاهرات زدند و پرچم طالبان و داعش را بلند کرده و حمایتشان را از این دو گروه اعلام کردند. از سوی دیگر مقام‌های امنیتی ننگرهار می‌پذیرند که شماری از محصلان پوهنتون ننگرهار هنگام تظاهرات پرچم داعش و طالبان را حمل می‌کردند. حضرت حسین مشرقی وال قماندان امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت:
تظاهراتی که در پوهنتون ننگرهار شد اعضای محصلان را اندازی شده بود. این محصلان به بیرون پوهنتون ریخته بودند. نیروهای پلیس امنیت آنان را گرفته بودند. رهبری مقام ولایت نیز آنجا حضور داشت. مشکل در اینجاست که شماری از این محصلین در جریان تظاهرات پرچم‌های سیاه و سفید را بلند کردند، اما نهادهای امنیتی و کشفی ما در این باره تصمیم خواهند گرفت.
هنوز پهلوهای اصلی این موضوع که آیا طالبان و یا داعش در میان محصلان پوهنتون ولایت ننگرهار نفوذ دارند و یا نه روشن نشده است. با این همه شماری از محصلان این پوهنتون میگویند که اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود به تظاهراتشان ادامه خواهند داد. اما براستی مشکلات این محصلان چه است؟ یکی از این محصلان که نمیخواهد از وی نام گرفته شود در این باره میگوید:
من ننگرهار اسلامی پوهنتون محصلین دلیلی مدیریت استبدادی مدیریت زور
ما محصلین پوهنتون اسلامی ننگرهار از مسئولان لیلیه این پوهنتون که رفتار استبدادی دارند شکایت داریم. اینجا همواره مسئولان مورد شکنجه قرار میگیرند و تهدید میشوند. در کارهای ما مداخله صورت میگیرد. ما خواستار برکناری مسئولان بخش لیلیه به گونه جدی هستیم. ما برای آموزش و تحقیق خواستار بازگشایی کتابخانه پوهنتون هستیم. ما میخواهیم تا بدلشای مسئولان که از 6 ماه بدین سو به دست نیاورده اند برای آنان داده شود و اگر این خواستمان پذیرفته نشود به تظاهراتمان ادامه خواهیم داد.
در این میان شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان دست رئیس پوهنتون ننگرهار را در پشت این ماجرا می دانند و وی را به بی‌پروایی متهم کرده و خواستار برکناری او شدند. اما با این همه ادعاها ببرگ میاخیل رئیس پوهنتون ولایت ننگرهار اتهام حمایت از این تظاهرات را از سوی خودش رد می کند و می گوید که این کار از سوی کسانی انجام شده که هدف بدنام سازی این پوهنتون را دارند.
تظاهراتی که روزی گذشته صورت گرفت، البته ظاهرا ادعای آنها در رابطه با بدل عشا و یا لیلیه بوده. یکی چند نفر مخرب برآمدن و ضد دولت شعار دادن و بیرق افغانستان پاره کردن. اون نظر خود از یا هر، اما تا جایی که مربوط ما هست، ما قوانین و مقررات خود داریم، او را عملی میکنیم. مسئولیت پلیس است، اونا باید دست به کار شوند.
شماری از کارشناسان افغان نفوذ مخالفان مصالح دولت به خصوص طالبان و داعش را در نهادهای آموزشی خطرناک میدانند. آنان هشدار میدهد که اگر حکومت به این موزل رسیدگی نکند، در آینده با بحران خطرناکی از آدرس نهادهای آموزشی روبرو خواهد شد.
مسئله تظاهرات پوهنتون ننگرهار امروز در مشران و جرگه نیز به بحث گرفته شد. محمد علم ایزدیار معاون اول مشران و جرگه در جلسه امروز گفت که محصلین خارج از چارچوکات قانونی خواهشاتشان را مطرح کردند.
تحریکی که در اوج صورت گرفته، متاسفانه بسیار رخت بار است، تهدید کننده به امنیت افغانستان است، بخصوص به نهادهای اکادمیک و علمی افغانستان. این نتیجه دو چیز: یک، کار دشمن، دوم، بی پروایی و غفلت و بی کفایتی مسئولین. متاسفانه که یک نوع هم خواستن که اعتراض بکنن، انتقاد بکنن سر دولت، یک چوکات نامعقول زیر بیرق داعش، زیر بیرق طالب و زیر بیرق مخالفین مصالح افغانستان.
برای بحث بیشتر در این باره جناب بابرک میاخیل رئیس پوهنتون ننگرهار و نصرالله استانکزی استاد حقوق علوم سیاسی در پوهنتون کابل را در طریق تلفن با خود داریم. شروع میکنیم با آقای میاخیل. جناب میاخیل با عرض سلام، خیلی مختصر کوتاه اگر برای ما بگوین که چرا چنین فضایی در پوهنتون ننگرهار وجود داره که محصلین بتانن پرچم های داعش و طالبان را بلند بکنن و به سود یا به نفع این دو گروه شعار بدن؟
بله، سلام با شما و شنوندگان. البته این مشکل در پوهنتون ننگرهار از سابق بوده. شما میفهمید که ما دو ماه شده که به حیث پوهنتون رئیس پوهنتون ننگرهار مقرر شدیم. از اول که ما آمدیم، تب و تلاش ما این بوده که ما یک فضایی را به وجود بیاریم که تمام قوانین و لوایح را در پوهنتون ننگرهار ما عملی بسازیم. ما کوشش کردیم در بخش لیلیه، در بخش محصلی لوایح و مقررات را عملی میکنیم و کردیم. البته شما میفهمید که افراد مغرض وجود داره که نمیخواه که ساحات اکادمیک ما یا مراکز اکادمیک ما به شکلی که ما میخواهیم به شکل اکادمیک او پیشرفت بکنه. همچو مسائل به وجود میایه و هم فضا را به همچو مسائل برابر میکنم. خواست محصلین این بوده که مثلا به بخش بدلی عشا، البته این محصلین لیلیه بوده و خواستش به بدلی عشا بود، اما
تشکر جناب
که محصلی که لیلیه باشه به بدلی عشا اوچی.
تشکر جناب میخیل، با شما برمیگردیم. خیلی مختصر با شما برمیگردیم. موضوع مورد بحث با شما ادامه میتیم. جناب استاد نصرالله استانکزی هم در تلفن با ما هستند. جناب استانکزی صاحب، چارچوکاتی که در قوانین افغانستان برای برگزاری تظاهرات ترسیم شده چگونه هست و آیا سر دادن شعارها بر نفع گروهایی که عملا بر ضد حکومت افغانستان میجنگن در چنین تظاهرات جا داره؟
عرضم خدمت شما که از نظر قانونی مظاهره حق هر افغان است مطابق به احکام قانون، و قانون خاص داریم برای ازی که به نام قانون تظاهرات و اجتماعات یاد میشه. به اون قانون گفته میشه هر کسی که میخواهد یا هر گروهی که میخواهد مظاهره بکنه باید 48 ساعت حداقل قبلتر به پلیس اطلاع بده و هدف مظاهره و حتی مسیر مظاهره خود هم مشخص بسازه. در غیر از هر مظاهره که صورت میگیره خلاف قانون هست. و در مورد این که آیا در مظاهرات چه چیزا باید حمل شود، از نظر قانون جرم است که توهین شود اشخاص، افراد و یا شخصیت‌های حکومی به شمول دولت، و همچنان اگر شعارهای کسایی داده میشه که او دشمن شناخته میشه از نظر قانون مطابق قانون جرایم امنیت داخلی و خارجی که قانون مستقل است جرم شناخته میشه. و حاضر قیاس چیزی که در این ارتباط جدی مطرح هست و ای است که اگر به نشان بیرق و یا مقدسات به احترامی صورت میگیره این هم جرم شناخته میشه.
بله، شما خودتان استاد استانکزایی در پانتون کابل استاد هستین و فضای دیگر پانتونای افغانستان هم تا حد برای شما معلوم هست. در دیگر پانتونای افغانستان هم چقدر ای احتمال نفوذ گروه های تندره و بین جوانا و محصلین وجود داره و همین فضایی که در ای پانتون ها هست چگونه یک فضا حاکم است؟
من عرض کنم خدمت شما که با تاسف باید بگویم که از سالیان متمادی به این طرف پانتون صرف به مفهوم یک ساختار یا یک نهاد تکنیکی معرفی یا مفهوم تکنیکی تعریف شده. پوهنتون ها باید در وجود محصلین خود کار بکنه، از محصل باید شخصیت بسازه، برای اونا فعالیت های فرهنگی بکنه، برای اونا زمینه های سرگرمی مساعد بسازه. جوان ها هستن دست متاسفانه در پوهنتون های ما گاهی اوقات چنین واقع میشه که فقط تکنیکی استاد میره درس میده و محصل مجبور است درس بخونه و یا ایست که بلایلیه بره و از لیلیه خارج شوه. فکر میکنم که یک از مشکلات عمده‌ای که در ارتباط وجود داره که گروه های مختلف میتونه در وجود محصلین نفوذ بکنه همین مسئله است که ما زیاد کار فرهنگی و کلتوری بر شاگردان ما زمینه‌اش مساعد نمی‌سازیم تا اونا مسئولیت داشته باشند. با در نظر داشت همین نکات است که من باوری نی است که اگر مسئله بحث نفوذ گروه های مختلف سیاسی که در افغانستان فعال هستند، حالا چه گروه های مخالف دولت یا گروه های موافق دولت، باور من است که در تمام پانتون های افغانستان کم زیاد باید نفوذ داشته باشند.
تشکر جناب استانکزایی. برمیگردیم به جناب ببرک میاخیل رئیس پانتون ننگرهار که از طریق تلفن هم با ما هستند. میاخیل صاحب، شما شنیدن اظهارات جناب استانکزایی صاحب را. فضایی که در پانتون ننگرهار حاکم هست خب ظاهرا تا حد در تظاهرات دیروز یک گوشش را دیدیم. شمایی که تازه به پانتون ننگرهار آمدین چی میکنین، چی میتونین بکنین به خاطر تغییر آوردن در فضایی که حالا حاکم است در پانتون ننگرهار، به خاطر اینکه این فضا را از سیاست بیشتر رنگ اکادمیک بتین تا سیاسی؟
بله، ما بیشترم وقتی که ما آمدیم هم اصول و مقررات را در نظر گرفتیم. ما یک کاری کردن میتونیم، هر محصلی که خلاف قانون عمل میکنه ما در مقابلش لوایح داریم، مقررات داریم و ما کسی هستیم که توسط قلم او را جواب دادن میتونیم، یا تدیر شوه یا منفق شوه تدیر شوه. اما فعالیت هایی که صورت میگیره و تظاهراتی که دین روز صورت گرفت، یک بخشش مربوط میشه به نیروهای امنیتی. نیروهای امنیتی مثلا امنیتی ملی و همچنان پلیس باید جلوی همچو حوادث بگیره. ما دین روز به امنیتی ملی هم گفتیم، اگر شما هم رای ما همکاری میکنیم، به پلیس هم گفتیم، به اداره ولایتی هم گفتیم، ما قوانین و لوایح را در پوهنتون عملی میکنیم و شما متوجه باشین اگر کسی از قانون تخلف میکنه بیرون از قانون میباشین، بیرون از لوایح پوهنتون شما در مقابلش ایستاد شدین، در مقابل از او عمل بکنین. دین روز که اینا از پوهنتون برامدن، سرک به سرک برامدن، مردمی از طرف دیگاه محمد امره یک جا شدن، پولیس اوجه بودن، نیروهای امنیتی در اوجه بودن، چراطرف مظاهره، اما در مقابلش کس نشان ایچ اصلامل نشان نمیداد. ما خواستی ماییست که هر کس کار خود بکنه، ما کار خود میکنم، لوایح و مقررات سرش عملی میکنم.
آیا شما کسایی را که بیرقا را بلند کرده بودن شناسایی میکنین، میشناسین و حاضر هستین به نیروهای امنیتی معرفیشان بکنین؟
بله، البته نیروهای امنیتی هم اونا را میشناسه و ما هم به یه راستا همکار هستیم. کسی که از قوانین و لوایح ما خلاف ورزی میکنه در مقابلش از صلاحیت خود کار بگیره.
تشکر جناب ببرک میاخیل رئیس پانتون ننگرهار و همچنان نصرالله استانکزایی استاد حقوق علوم سیاسی در پانتون کابل که در این بحث شرکت کردین. موضوع مورد بحث ما هم تظاهرات در پانتون ننگرهار بود که دیروز برگزار شد، تظاهراتی که در آن بیرق ها و شعارهای بسود طالبان و داعش به گوش رسید و این بیرق ها به چشم خورد. همچنان ساعت پیش با عبدالقیوم نماینده اتحادیه محصلین پانتون ننگرهار صحبت کرد کردم و وضعیت را از او هم پرسیدم. پس از همین مصاحبه نوبت شما عزیزان میرسه که از طریق تلفن با ما در تماس شوین و درباره همین موضوع ابراز نظر بکنین، قلم و کاغذ را آماده بسازین. تا لحظات بعد شماره تلفن رادیو آزادی را به شما خواهم گفت. حالا گفتگویم با عبدالقیوم، نماینده اتحادیه محصلین پوهنتون ننگرهار.
البته زینی علاقان دیدی دی شرایط دی احساساتی هم فعالی و واری که خبر گوش داری زن تسرگان کی مطمئن دی خاطر دیده کار کرده و چی هست پا رکی بیرون همون شد کدی ولی و خبر بیرون و شد ولی بله خواهی بدلی اشا گفته.
در داخل پوهنتون ننگرهار فضا چگونه هست؟ نفوذ گروه های تندرو اسلامی در داخل پوهنتون ننگرهار چقدر جدی هست؟
اصلا مونگ و تاسی طول مسلمانانیو او مونږ او تاسو د سوچا اسلامي فکر خلق ځانته وایو. هر څوک چې اسلام ته کار کوي د الله او د رسول خبره کوي، هغه که هر څوک یې زموږ او تاسو قبول ده او دا زموږ دینی مسؤلیت ده چې باید قبول وکړو.
اما جناب عبدالقیوم، اسلامی را که داعش و طالب معرفی کرده، اسلامی هست که از طرف علمای دینی افغانستان رد شده، مخصوصا مسائل آدمکشی و قتل وقتی که مطرح میشه، ولی بلند کردن بیرق از اینها هم به معنای حمایت از همی پالیسی است که به پیش گرفتن، جنبه خیلی هم اسلامی نداره بلکه سیاسی داره.
خب من هدفم داره که اصلا بانی مجرم نگنل کی چې هغه اسلام ته کار کوي یا هغه د خدای د رسول خبر کوي هغه ته مجرم ویل شي. خو دلته دا خلک یو څو کسان چې هغوی د داعش یا طالبانو بیرغونه سړک ته باسي، هغه ډېر داسې مخصوص کسان دي. دلته 2000 محصلین اوسېږي او هر څوک ځان ته فکر لري، د هیچا فکر سره یې نشي تبدیلولی.
کسهایی که شما گفتین تعدادشان خیلی کم هست و بیرق داعش و طالب را بلند کردن، حالا آزادانه در پوهنتون گشت و گذار میکنن یا اینکه کجا هستن؟ آدمای هستن که شما بشناسینش از نزدیک؟
یادمای که همون جان بودن، شما شاید ویدیو هایی داره باشین، یادمای که همون جان بودن، اینا رویشان چی بودن؟ روی خود بستن کده بودن دیگه. یادمای که به روز روشن تو خود ایچی میکنه خود جلانه تا من خودم با مظاهره نبر آمده بودم. یک نفرم کسی که من میشناختم برای زور رفته بودم که به سرک نبرین و بچه ها که اونجا استاد بودن اکثریتشان دینی در آقا را بالا کده بودن و ناسفر سر و چیشان رویشان پود بودن دیگه. اینا را ما چی میکنم که یکی بودن؟
عبدالقیوم نماینده اتحادیه محصلین پوهنتون ننگرهار با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا نوبت شما عزیزان هست که از طریق تلفن با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین. سوال برنامه ای است که نظرتان درباره تظاهرات دیروز در ننگرهار چیست و در مکتب و پوهنتون شهر خود شما چه میگذرد؟ شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید. بفرمایید. سلام
علیکم. سلام و احترامات پر تاسو مجلس تاسو پر قدمونه اوریدم کوم دي.
سلام به شما هم، لطفا کوتاه مختصر دیگه شنو داروی خط هستن. تشکر.
مهربانی صاحب امید برزوان ما دیوټی اشاره وکړه یو خبري تظاهرات او مظاهرو حق په افغانستان هر څوک لري هر افغان ما د خپل حق څخه دفاع وکړي، مګر دا نه معنی چې په افغانستان کې یو حاکم نظام درته وجود لري چې د مخالف لوري بیرغونه پورته کوي. د داعش بیرغونه دي، د اسلامي امارت دی چې دي هغه بیرغونه ته پورته کوي. اول خو یو حاکم نظام دی، ګوري دلته چې دغه مظاهرو امنیت نیول شوی وو، هغه پولیس څنګه د نظام ور کرش تر ازي افسري اخی عسکر کېږي چې تر اوسه د افغانستان بیرغ او مخالف لوري دشمن بیرغ نه پیژني. بل یو څه مهم باید اشاره ورته وکم، په دغه ځای کې د پوهنتون اداره ډېره کمزورې ده. وخت چې دوی ته اختارونه ورکول کېږي، محصلین په یو داسې مظاهره باندې راپورته کوي چې هغه دښمن انتظار دی چې د افغانستان هغه طبقه چې هغه پوهان دي، د افغانستان هغه طبقه چې هغه تحصیل کوي، د هېواد راتلونکي دي، نن د هغه مخالف لوري بیرغ په لاس کې پورته کوي. نو باید د لوړو زده کړو وزارت ته دې شپه معلومات ونیسي چې وکولی شي د پوهنتون د یو ادارې ځایي په اړه کې هغه اشخاص چې باید د استخدام وړ دي باید هغو
زنده باشین. نظرتان را شنیدیم، بسیار تشکر از تماستان. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن است. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
بله سلام علیکم، صحت شما خوبه؟
و علیکم السلام، خوش آمدید به برنامه. نظرتان درباره تظاهرات دیروز ننگرهار چیست و در مکتب و پوهنتون شهر خود شما چی میگذره؟
در مکتب و شهر خود ما حالا دایی شو طالب بیرد کلام پشتبانی از اینا نمیشه. منصد ما عمل محصول ننگرهار به شدت میکنیم میره.
با تشکر از تماستان، نظرتان را شنیدیم. حالا شنم دیدگی هم روی خط هست. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید. لطفا کوتاه و مختصر. تلفنشان قطع شد فکر میکنم. خب مشکل تکنیکی به وجود آمده. به هر حال اگر تلفن هایتان رخ نشد به شماره 818 به ما اس ام اس بفرستین، اس ام اس هایتان بر ما میرسه. اگر تلفن افغان ویسیم داشته باشین، سوال برنامه ای است که در نظرتان درباره تظاهرات دیروز در ننگرهار چیست و در مکتب و پانتون خود شما چی میگذره؟ حالا با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم، بعد وقت خبرها میرسه. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام، سید محمد یزدان پرست هستم، مسئول مرکز هماهنگی محصلین در بلخ.
خوش آمدید آقای یزدان پرست. خیلی مختصر،
اقدام محصلین ننگرهار که میشنوید؟
بله میشنویم، لطفا خیلی مختصر که کمتر از 15 ثانیه وقت داریم.
میخواستم اقدام محصلین ننگرهار که رنج آور است نکوهش کنم و توقع مزونا ایست که یک بار به عمل کرد داعش طالب نگاه کنن، بعد بچونین پرچم بالا کردن اقدام کنند. زیرا که حمایت از داعش و هر گونه هماهنگی با داعش تولد توین ملت ما.
بسیار تشکر جناب یزدان پرست. با تشکر از تماس های همه شنونده های عزیز. پیام ها زیاد است و تلفن ها همچنان زیاد، اما وقت خیلی کم. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. اگر برای ما اس ام اس بفرستین، اس ام اس هایتان تا لحظات بعد خواهیم خواند. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با زرغون منگل.
شنونده های گرامی توجه کنین به چند سرخط مهم اخبار جهان. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و همتای ترکمنیش قربانعلی بردی محمدوف برای افتتاح ساخت پایپلاین تاپی در اشخابات ملاقات کردند. رئیس جمهور غنی در دیدار با شماری از قماندانان ارشد پلیس وزارت داخله تاکید کرد تا از امکانات و منابع موجود در تجهیز پلیس به گونه شفاف استفاده شود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 8 تن از افراد ربوده شده سوی گروه ربایندگان را آزاد کرده است. سفارت امریکا در کابل سر بریدن غیر نظامیان افغان را سوی افراد مربوط به گروه داعش در ولایت زابل محکوم کرده است. رسانه های ترکیه گزارش دادند که 38 تبعه خارجی به شمول زنان و اطفال در منطقه جنوبی ادانای ترکیه به اتهام پلان ورود غیرقانونی به سوریه و پیوستن به داعش دستگیر شدند. آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون میانمار میگوید فکر میکند حزبش برنده اکثریت کرسی های پارلمان آن کشور بعد از انتخابات شده است. و یک گروه از تاجران و ستاره های بالیوود خواهان تسلیم دهی دوباره الماس کوهینور که در یکی از تاج های ملکه بریتانیا موجود است شدند و ادعا دارند که این الماس از هند دزدی شده است.
و حالا هم خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
مسئولین فدراسیون آسیا را کاراته افغانستان میگویند که سمینار آموزشی و تخصصی دوره مربیگری در کابل آغاز شده است. غلام جیلانی غروب رئیس این فدراسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این برنامه مربی ها از تمام ولایت افغانستان سهم گرفتند. آقای غروب در مورد هدف راه اندازی این سمینار چنین گفت:
ارتقای ظرفیت های فنی و داشته های علمی آسیا کاراته افغانستان هست که با استفاده از دانش مدرن آسیا کاراته جهان آرستر سازیم ورزشکارای آشارکاراتی افغانستان و ای دانش.
آقای غروب همچنان گفت این برنامه از 15 اقرب آغاز و الا 21 همین ماه ادامه خواهد داشت. مسئولین فدراسیون فول رسم افغانستان میگویند قرار است مسابقات منتخب تیم ملی این رشته ورزشی آغاز شود. نعیم الله رضایی مسئول نشرات این فدراسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات تیم های 7 ولایت به شمول کابل اشتراک می‌ورزند. آقای رضایی هدف برگزاری این مسابقات را چنین گفت:
و هدف از برگزاری از این مسابقات است که ما بتانیم یک تیم ملی برای فدراسیون فول رسم انتخاب بکنیم که در سفرهای خارجی مسابقات بیرون از کشور یا اشتراک بکنند.
آقای رضایی همچنان افزود از هر ولایت 10 ورزشکار در این مسابقات اشتراک می کنند. این مسابقات در اخیر ماه جاری را اندازی می گردد.
مسئولین فدراسیون پانکریشن افغانستان میگویند که قرار است یک بازیکن افغان در مسابقات خاص هنگری اشتراک نماید. نور عجب سیار رئیس فدراسیون پانکریشن امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت صفی الله کوهستانی رسما به این مسابقات دعوت گردیده است. آقای سیار افزود مسابقات خاص رسمی همه ساله در کشور هنگری را اندازی میگردد و در این مسابقات ورزشکاران از تمام کشورهای جهان 10 تا 12 کشور اشتراک می‌ورزند که به نمایندگی از افغانستان امسال آقای کوهستانی با یک مربی اشتراک می‌ورزد. آقای سیار گفت قرار است این مسابقات در 18 نوامبر را اندازی گردد.
و حالا هم نگاهی بر رویدادهای ورزشی جهان. در مسابقات راهیابی به جام جهانی فوتبال در حوزه آسیا قرار است در جریان این هفته چند بازی دیدنی برگزار شود. افغانستان در شهر تهران ایران پس فردا میزبان کامبودیا خواهد بود. ژاپن با یک ترکیب نیرومند به مسافت سنگاپور می رود. استرالیا با قرقیزستان روبرو می شود و کره جنوبی امیدوار پیروزی در برابر میانمار است. حکومت روسیه گزارش‌های را به اساس خوانده که گویا ورزشکاران روسی به طور سیستماتیک از ادویه انرژیزای غیر مجاز استفاده کردند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفته است تا زمانی که اسناد دقیق در این زمینه ارائه نشود این گونه ادعاها را پذیرفتن نمی‌تواند. پیسکوف گزارش را که در این باره توسط سازمان جهانی ضد دوپینگ تهیه شده است به اساس خواند. در این حال رئیس سازمان جهانی اتلتیک گفته است که روسیه برای پاسخ‌دهی درباره این گزارش تا پایان همین هفته فرصت دارد. از سوی دیگر یک ورزشکار استرالیایی که برنده مدال نقره در بازی‌های المپیک شده است ادعا دارد که مستحق مدال طلا است، زیرا رقیب روسیش که برنده طلا شده شاید از ادویه انرژیزا استفاده کرده باشد. و در صورت پیروزی گیانی انفانتینو در انتخابات ریاست فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال 40 کشور حق اشتراک در بازی‌های نهایی جام جهانی فوتبال را به دست خواهند آورد. انفانتینو که حالا سرمنشی سازمان فوتبال اروپا است در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که برای رشد فوتبال باید به تعداد بیشتر تیم‌ها زمینه شرکت در مسابقات نهایی جام جهانی فراهم شود. انتخابات ریاست فیفا و یا فدراسیون جهانی فوتبال در 26 ماه فوریه سال آینده برگزار خواهد شد و اگر ما را در رادیو آزادی و این ساعت خبری همراهی کنید از این تحولات با تفصیل بیشتر میشنوید. حکومت افغانستان دو دستگی میان طالبان را به سود خود تعبیر می کند، اما باور دارد که همبستگی طالبان تنها برای پیشبرد گفتگوهای صلح مفید است. تظاهرات فعالان مدنی در کابل، مظاهرتچیان برای رخشانه و فرخنده دادخواهی کردند.
خونده بود رخشانه شد، یکی دیگر نشانه
شد.
پاکستان از وزیر خارجه هند دعوت کرده که در یک کنفرانس مهم درباره افغانستان شرکت کند و در همین برنامه همچنان خواهید شنید که چرا یک گیتار، شاید هم یک گیتار معمولی، در همین هفته نزدیک به 2 میلیون دلار به فروش رسید. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در ترکمنستان است. وی با همتای ترکمنش قربانگولی بردی محمد دوف در اشخابات ملاقات کرد و در این دیدار در رابطه با افتتاح پایپلاین تاپی صحبت شد. بیشتر در این باره در گزارش از زرغونه منگل میشنوید.
رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان برای افتتاح اعداس کار پایپلاین تابی در اشقاباد ملاقات کردند. این پایپلاین به طول حدود 1800 کیلومتر قرار است 33 میلیارد متر مکعب گاز را سالانه از طریق شهرهای هرات، قندهار، از راه کویته و ملتان پاکستان به هند برساند. این پایپلاین از تأسیسات گاز گلیکینیش در نزدیکی شهر یولوتین ترکمنستان آغاز می شود. رئیس جمهور افغانستان این پروژه را برای منطقه خیلی مهم خوانده است. دو رهبر توافق کردند که اعداس این پروژه 7.6 میلیارد دلاری در 13 نوامبر رسما آغاز می شود و شرکت های ترکمنگاز و ترکمنگاز نفتروی در ساخت و فعالیت آن دخیل خواهند بود. افغانستان سالانه حق استفاده 5 میلیارد متر مکعب این گاز را خواهد داشت و هر سال 400 میلیون دلار از درک حق امتیاز ترانزیتی به دست می آورد. بانک وزارت داخله افغانستان قبل از این از تامین امنیت پروژه تاپی اطمینان داده است، اما نگرانی ها از عبور این لوله گاز از مناطقی که امنیت در آن تامین نیست وجود دارد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنونده رادیو آزادی هستید. این ساعت خبری تا ساعت 6 ادامه خواهد داشت. پس از ساعت 7 شام البته روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. چند روز است که در شهرهای مختلف ایران گروه از مردم بر ضد تبعیض مظاهره می کنند و خواهان حقوق مساوی هستند. جزئیات این موضوع را از همکارم مهتاب وحیدی راد می شنوم که در استودیو با من هست و مهتاب در بخش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی کار می کند. مهتاب با عرض سلام، خوش آمدین به استودیو. جزئیات همین مسئله چی است؟ بیاین از امروز شروع بکنیم که امروز به همین سلسله در ایران چی گذشت.
با سلام به تو امید و شنوندگان عزیز، امروز در دانشگاه تبریز یک تجمع مسالمت آمیز برگزار شد. گروهی از دانشجویان این شهر پلاکاردهایی در دست داشتند که روش نوشته شده بود نه به نجات پرستی و تصویب قانونی علیه نجات پرستی ضروری است. گزارش ها حاکی است که این تجمع مسالمت آمیز بوده و درگیری رخ نداده تا الان.
عکس‌العمل یا واکنش مقام‌های دولتی تا به حال در این اعتراض به اعتراض‌ها چی بوده؟
محمد سرافراز رئیس صدا و سیما یا همون تلویزیون جمهوری اسلامی ایران این پخش برنامه تلویزیونی فتیله رو سهل‌انگاری و خطای غیرقابل گذشت خونده، عذرخواهی کرده و گفته با خاطیان برخورد جدی صورت میگیره. همزمان دستندرکاران این برنامه هم عذرخواهی کردن از مردم و گفتن اصلا قصدشون توهین نبوده به افرادی که آذری زبان هستن. و اما اونطور که خبرگزاری های ایران گزارش دادن، با وجود این عذرخواهی ها کار به شکایت از مسئولان صدا و سیما و دستندرکاران برنامه کشیده و یکی از نمایندگان اردبیل در مجلس ایران گفته که این شکایت در دادستانی تهران در حال پیگیریه.
و خیلی مختصر برای شنونده هایی که اخبار از روز اول دنبال نکردن، اگر بگویی که از کجا این مظاهرات شروع شد و برنامه تلویزیونی که از او یاد کردی در برنامه چه گفته شده بود که احساسات برانگیز بود؟
برنامه‌ای به نام فتیله که از شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز جمعه ویژه کودکان بوده این برنامه پخش شده و دو نفر در اون به لهجه آذری صحبت میکردن. پدر و پسری بودن که یکیشون به جای مسواک از فرچه شستشوی توالت استفاده کرده. گویا دستندرکاران این برنامه گفتن قصدشون از این برنامه آموزش مسواک زدن بوده، اما آذری زبان‌های ایران این برنامه را توهین‌آمیز تلقی کردند و اعتراض‌ها با وجود عذرخواهی مسئولان ادامه دارد.
با تشکر مهتاب وحیدی راد، همکارم از بخش رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی، با من صحبت می‌کرد در رابطه با تحولات تازه در ایران.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که متحد بودن طالبان مسلط تنها به خاطر انجام گفتگوهای صلح میتواند موثر باشد. البته این سخن را ریاست اجرایی گفتند، نه خود رئیس اجرایی. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت وحدت ملی همواره تاکید کرده که جنگ افغانستان جنگ بیرونی است و مفاد آن به استخبارات منطقه میرسد. این اظهارات در حال مطرح میشوند که اخیراً اختلافات داخلی میان گروه طالبان بیشتر شده و این گروه به دو دسته تقسیم شده است. فریبا واحدی همین موضوع را در گزارش از کابل این گونه دنبال کرده.
به دنبال اوج اختلافات و دودستگی میان گروه طالبان مسلح، حکومت افغانستان میگوید اتحاد و اتفاق در بین گروه طالبان میتواند تنها در روند گفتگوهای صلح افغانستان کمک کند و در غیر آن اصلا به سود افغانستان نیست. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از جنگ جاری در افغانستان استخبارات منطقه نفع میبرد.
طالبان متحد تنها به خاطر گفتگوهای صلح بهتر هستند. تنها حالتی که اتحاد مخالفین مسلح کمک میکنه او حالتی است که گفتگوهای صلح داشته باشیم و گفتگوهای صلح هم گفتگوهای حقیقی باشه و بشخاصی باشه که بتوانند تصمیم بگیرند. به غیر از آن هیچ به نفع ملت افغانستان نیست.
آقای فیصل گفت که حکومت همواره تاکید کرده که جنگ بالای افغانستان تحمیل شده و هیچ نفع برای مردم این کشور ندارد. این اظهارات در حال مطرح میشوند که اخیراً اختلافات داخلی میان گروه طالبان بیشتر شده و این گروه به دو دسته تقسیم شدند. چنانچه ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید طالبان معرفی میکند، به تازگی در جمع از هوادارانش در شندند ولایت هرات ملا محمد اختر منصور را به قتل ملا محمد عمر و وابستگی با استخبارات پاکستان متهم کرده است. ظاهرا این حرفهای ملا محمد رسول نشان دهنده اوج اختلافات میان گروه طالبان است. حدود 4 ماه پیش که روزهای اندک به آغاز دور دوم گفتگوهای صلح باقی مانده بود، خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان منتشر شد. پس از نشر این خبر گروه طالبان در کویته پاکستان جمع شده و ملا اختر محمد منصور را به عنوان رهبر جدیدشان برگزیدند. اما قرار گرفتن ملا منصور در رأس طالبان سبب ناخشنودی گروه دیگر از طالبان شد و احتمالاً همین مسئله سبب دودستگی در میان این گروه شده است. اما پیش از این برخی از مقام‌های پیشین طالبان گفته بودند که این اختلافات سطحی بوده و به زودی حل خواهد شد و هیچ مشکل را در صفوف طالبان به میان نیاورده است. در این میان برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که بس اختلافات و دودستگی میان طالبان و مسلح بازی سیاسی بوده و این گروه اراده جدا شدن از هم را ندارند. نقیب الله فایق نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان:
اینا هیچ اراده مستقل به خاطر با هم نزدیک شدن یا از هم دور شدن ندارن، بنان اینها بازی های استخباراتی است. پاکستان طور اینا را آماده کرده که یک گروه را دو گروه بسازه، یک گروه را در صلح در میز مذاکره با حکومت افغانستان بیاره از امتیاز بگیره و یک گروه دیگری را که در جنگ در داخل افغانستان است، گروه دیگر دوامدار به خاطر جنگ آماده بسازه.
آقای فایق گفت افرادی که از شاخه ملا منصور جدا شدند چهره‌های تاثیرگذار بوده و این مسئله می تواند تاثیرات زیاد روی شکست گروه ملا اختر محمد منصور داشته باشد. اختلافات در میان گروه طالبان در حال بیشتر از هر زمان دیگر اوج گرفته که از دوباره آغاز شدن روند گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان تا هنوز خبری نیست. به باور آگاهان این دو دستگی گروه طالبان ممکن روند گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را نیز دوپارچه سازد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. شماری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زنان با راه اندازی یک گردهمایی در کابل تأخیر در رسیدگی به دوسیه فرخنده را محکوم کردند. ده ها نفر از این زنان امروز از نهادهای قضایی خواستند که محکمه نهایی قضیه قتل فرخنده را هرچه زودتر برگزار کند و عاملین اصلی این رویداد را مجازات کند. این مظاهرچیان همچنان بر پیگیری جدی دوسیه سنگسار رخشانه در ولایت غور تاکید کردند. از جریان این تظاهرات تمیم اخگر گزارش می‌دهد.
رخشانه شد، یکی دیگر نشانه شد. از قتل فرخنده نزدیک به 8 ماه می‌گذرد، اما تا حال تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ نشده و انتقادهای وجود دارد که شماری از عاملین قتل وی آزادانه گشت و گذار دارند. این مطلب را ده ها تن از فعالان جامعه مدنی روز سه‌شنبه با راه اندازی گردهمایی در کابل مطرح کرده و سر محکمه را مورد انتقاد قرار دادند که در تصمیم گیری در خصوص قضیه فرخنده تأخیر کرده است. حسین صافی یک تن از برگزار کنندگان این گردهمایی در صحبت با رادیو آزادی گفت دوسیه فرخنده طوری که لازم بود پیگیری نشده است.
گردهمایی امروز به خاطر از اینکه عدالت برای فرخنده، عدالت برای همه و مشخصا به خاطر اینکه میاد بررسی قضیه در سر محکمه پوره شد و تا به امروز اینا چیز معلومات شریک نکرد.
خانم صافی بر بررسی دوسیه قتل رخشانه نیز تاکید ورزید و گفت که امید است تا قضیه رخشانه مانند فرخنده به دراز نکشد. رخشانه دختر 19 ساله‌ای بود که اخیراً به اتهام فرار از منزل از سوی شماری از افراد وابسته به طالب به گونه بی‌رحمانه سنگسار گردید. فرخنده ملکزاده دختر 27 ساله افغان به تاریخ 28 ماهی حوت سال 1393 به اتهام سوختاندن نسخه ای از قرآن کریم از سوی مردان خشمگین در برابر زیارت شاهی دوشمشیری کابل نخست مورد لطکوب قرار گرفت و سپس کشته شد و جسدش در دریای کابل به آتش کشیده شد. در پیوند به قتل فرخنده نظر به تصاویر دست داشته 49 تن بازداشت گردیدند که در محکمه ابتدای 4 تن آنان محکوم به اعدام، 8 تن به 16 سال حبس و 18 تن دیگر که دلایل الزام بر علیشان وجود نداشت براءت داده و حکم رهاییشان صادر گردید. محکمه ابتدایی 11 مامور پلیس را هر کدام به یک سال حبس محکوم کرد و 8 تن دیگرشان را براءت داد. محکمه استیناف کابل حکم اعدام 4 تن دخیل در قضیه قتل فرخنده را به 20 سال حبس کاهش داد و یک تن از افرادی را که در محکمه اول به 16 سال حبس محکوم شده بود براءت داد و در مورد دیگران حکم محکمه اول تایید شد. خواستیم در مورد زمان و مکان برگزاری محکمه نهایی دوسیه فرخنده نظر استر محکمه را داشته باشیم، اما آنان به تماس‌های مکرر ما پاسخ ندادند. اکنون که بیشتر از 4 ماه از تصمیم محکمه استیناف می‌گذرد، نجلا راهله رئیس وکلای مدافع فرخنده می‌گوید که در حال حاضر تنها 12 تن در قید به سر می‌برند و محکمه نهایی نیز به زمان آن برگزار نشده است.
قانون 4 ماه را بررسی محکمه مدت 120 روز را پیش بینی می‌کند که باید دوسیه فیصله شود، مگر ما و شما شاهد هستیم که از قتل شهید فرخنده تقریبا 28 اوت سال 1393 بود، یعنی داخل شده به ماه 8.
برخی فعالان جامعه مدنی بار دیگر به حکومت هشدار می‌دهند که اگر به قضایای خشونت علیه زنان به وقت و زمان آن رسیدگی صورت نگیرد، به حرکت‌های مدنیشان شدت خواهند داد. در این حال شماری دیگری از فعالان زنان تأکید می‌ورزند که تأخیر در تصمیم‌گیری در قضایای خشونت علیه زنان می‌تواند فاصله میان حکومت و مردم را بیشتر سازد و قضایای مشابه تکرار گردد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
چشم برایتان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هستیم. همچنان اگر فیسبوک دارین، صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. الماس کوهنور که بعد از مرگ نادر افشار توسط احمدشاه دورانی به افغانستان انتقال داده شد، حالا در یکی از تاج‌های الیزابت ملکه انگلستان است. هندوستان خود را مالک اصلی الماس کوهنور می‌داند و حالا از حکومت انگلستان خواسته که هرچه زودتر این الماس را به دهلی جدید برگرداند. خب اینکه گذشته ای الماس به کجا برمیگرده و دقیقاً تقاضای دهلی جدید از لندن چی هست، از زرغونه منگل میشنویم که حالا در استودیو. زرغونه جان سلام. داستان الماس کوهنور چیست؟
الماس دنبالش میگرده؟ الماس کوهنور یکی از قیمتی ترین جواهرات تاریخی جهان بار دیگر بر عناوین رسانه های جهان غلبه کرده. یک گروه از تاجرای هندی و ستاره های سینمای هند خواهان تسلیم دهی دوباره الماس کوهنور که در یکی از تاج‌های ملکه برتانیا موجود است به هند شدند و ادعا دارند که این الماس از هند دزدی شده. ارزش الماس کوهنور 150 میلیون دلار تخمین شده. وکلای مدافع این قضیه را به محکمه عالی لندن راجع ساخته و هشدار دادند که مسئله را تا محکمه عدالت بین المللی هم خواد کشاندند.
یک ستاره بالیوود میگه که الماس کوی نور تنها یک سنگ 105 قرات نیست، بلکه بخشی از تاریخ هند است و باید دوباره به هند داده شود. الماس کوی نور قبل از اینکه به برتانیا برسه در دست مغول ها و افغان ها بود. این الماس در ایالت پنجاب که حال بین هند و پاکستان تقسیم شده موجود بود. الماس کوهنور حال ملکیت الیزابت دوم ملکه برتانیا است و تنها ملکه برتانیا او را پوشیده، چون افسانه وجود داره که بر اساسش اگر کدام مرد این الماس بپوشه و ایتاج در سر خود بانه بدبخت میشه. بر اساس منابع در مورد الماس کوی نور باید گفت که این سنگ قیمتی که وزنش حدود 21 گرام است و 105 قرات می باشد از قدیمی ترین جواهرات شناخته شده در جهان است و در سال 1656 میلادی در نزدیکی ایدرآباد در ایالت آندراپردیش هند به دست آمد و به شاهجهان پادشاه مغول هند تقدیم شده بود. الماس در سال 1337 به نادر افشار رسید و بعد از مرگ نادر افشار الماس کوهنور توسط احمد شاه بابا به افغانستان منتقل شد و بعدن به شاه شجاع رسید. بعد از شکست شاه شجاع توسط یک سردار هندی به نام رنجیت سینگ الماس به هند برده شد و به دست کمپانی هند شرقی برتانیا افتاد. در سال 1877 رسماً اعلان شد که الماس کوهنور در اختیار ملکه برتانیا ویکتوریا قرار داره.
تشکر سرونه جان. آیا عکس العمل مقام های بریتانیایی هم در این قسمت چیز هست در اواخر چیز گفتن یا نه؟
بله امه جان، دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا مخالف برگشتاندن الماس کوهنور به هند است و گفته که اگر شما به هند بله بگوین و بگوین وعده بدین که این الماس دوباره به هند میتین، موزیم برتانیا خالی خواهد شد.
تشکر زرغون منگل از الماس کوه نور میگفت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. حالا برمیگردیم به رویدادهای روز منطقه و افغانستان و جهان. پاکستان از وزیر خارجه هند برای اشتراک در یک کنفرانس مهم در مورد افغانستان دعوت کرده. کنفرانس قلب آسیا به تاریخ 7 و 8 دسامبر در شهر اسلام آباد برگزار میشه و انتظار میره که در این نماینده های کشورهای منطقه به شمول روسیه، ترکیه و چین اشتراک کنند. آرش همایون گزارش دارد به این شرح.
یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان گفته است برای خانم سوشما سوارج وزیر خارجه هند و 25 کشور دیگر جهان دعوتنامه های اشتراک در یک کنفرانس مهم منطقوی در مورد افغانستان فرستاده شده است. قرار است کنفرانس قلب آسیا به تاریخ 7 و 8 ماه دسامبر سال جاری میلادی در شهر اسلام آباد دایر شود و انتظار می رود در آن نمایندگان کشورهای آذربایجان، چین، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و امارات متحده عرب اشتراک کنند. در کنفرانس قلب آسیا در مورد وضعیت جاری در افغانستان بحث می شود و تمرکز عمده بالای مساعدت با این کشور جنگ زده خواهد بود. کنفرانس قلب آسیا می تواند یک زمینه برای دو کشور رقیب هند و پاکستان نیز محسوب شود. یک دیپلمات هندی که از افشای نامش خودداری کرده در صحبت با روزنامه اکسپرس تریبیون تایید کرده است که هند دعوتنامه پاکستان را در مورد اشتراک در کنفرانس قلب آسیا دریافت کرده است، ولی تا هنوز در مورد اشتراک وزیر خارجه هند در آن تصمیم نگرفته است. اما وی گفته است که هند در نظر دارد با اعزام یک هیئت عالی رتبه این کشور که در رأس آن وزیر خارجه قرار خواهد داشت به این کنفرانس اعتبار بیشتر دهد. کنفرانس قلب آسیا می تواند یک زمینه برای صحبت‌های بین هند و پاکستان محسوب شود که در این اواخر با سکتگی‌های مواجه شده است. روابط بین هند و پاکستان بعد از لغو مذاکرات در سطح مشاوران امنیت ملی دو کشور با تنش‌های مواجه شد. نسبت عدم موافقت در مورد آجندای گفتگوها که توسط اسلام آباد پیشنهاد شده بود و یک ملاقات برنامه ریزی شده سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان با جدایی طلبان کشمیر، مذاکرات بین مشاوران امنیت ملی هند و پاکستان لغو شد. هندوستان همچنان پاکستان را متهم می کند که از آتش بس نافذ شده تخطی کرده است و در رویدادهای اخیر در مناطق جموع و کشمیر دست دارد. نریندرا مودی صدر اعظم هند و نواز شریف صدر اعظم پاکستان که در ماه سپتامبر سال جاری برای اشتراک در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد به شهر نیویورک رفته بودند، با وصف آن که در یک هتل بودند با هم ملاقات نکردند. آخرین باری که این دو صدر اعظم با هم ملاقات کردند در ماه جولای سال جاری میلادی در شهر اوفا در روسیه بود. اما چنین به نظر می رسد که اینک نرندرا مودی بعد از آن که حزب بر سر اقتدار وی در انتخابات ایالت بهار هند شکست خورده است، آماده آن باشد که با پاکستان گفتگو کند.
خب حالا از دنیای هنر، اگه وضعیت مالیتان اجازه بده، مایل هستین یک گیتار نزدیک به 2.5 میلیون دلار بخرین؟ حتی اگر این گیتار از معروفترین گیتار نواز جهان باشد. آواز این گیتار سالها گوش و روان میلیون ها شنونده را نوازش داد، نه به خاطر که یک گیتار خارق العاده است، بلکه به خاطر که انگشتان خارق العاده این گیتار را می نواخت، انگشتان مرد خلاق چون جان لنون. روز شنبه گیتار جان لنون، نوازنده، آوازخوان و آهنگساز معروف انگلیسی، در لس آنجلس آمریکا پس از یک مزایده به ارزش 2.4 میلیون دلار به فروش رسید. لنون یکی از مؤسسان گروه موسیقی معروف بیتلز بود که در سن 40 سالگی در سال 1980 میلادی در نیویورک درگذشت. لنون گیتار معروف با گیبس را در سال 1962 در شهر لیورپول انگلستان به ارزش 161 پوند خریده بود. گیبس نزدیک به 40 سال گم بود و تا به حال 3 بار به فروش رسید است. جان لنون با همین گیتارش آهنگ‌های بیادماندنی را چون Love Me Do کمپوز و اجرا کرد. گیتار 2.5 میلیون دلاری که خیلی خاطره ها داره با گروه موسیقی بیتلز. حالا با پایان این ساعت رسیدیم. رضوان در استودیو، رضوان مراد برای پیشکش مجله خبری. امروز رضوان گیتار میشنوی؟
گیتار خوریر کم آورم، امید خور رباب زیاد آورو.